اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. مبانی سنت و مدرنیته رو پیگیری میکنیم با بحثی که در جلسات گذشته اشاره شد. در این جلسات ما چارچوب مبانی رو و اختلاف مبنا رو عرض کردیم. عرض کردم که در چهار به اضافه یک محور یک اختلاف اساسی به چشم میخوره، موارد دیگری هم هست. این موارد رو شما کلیاتش رو میبینید. جهانبینی سنتی دینی و جهانبینی سنتی به طور کلی خدا محوره، در حالی که جهانبینی روشنفکری و مدرن غربی انسان محوره. مبدع معرفت، منبع معرفت، وحی و عقل ابزاری است در جهانبینی سنتی و همچنین مستقلات عقلی. هر کدوم توضیح داره و توضیح اون رو من عرض کردم که تو دروس سایت علوم اسلامی هست. و جهانبینی روشنفکری عقل خودمتکی است، یعنی بر عقل است و خود صرفاً بر خودش متکی است و تجربه حسی. توضیح این ردیف رو در جای دیگری باید بدیم. اگر برسیم ما این نوبتی هم در مورد این گفتگو کنیم، من این دو رو هم باز خواهم کرد. عرض کردم که انسان مسئول و پاسخگو در برابر پروردگار، در حالی که در جهانبینی روشنفکری و مدرن غربی خودمختار و دارای حقوق ذاتی است. اگه اینجا گفته شده طبیعی، منظور حقوق ذاتیه. جهان قایتمنده، یعنی یک موجود هدفمندی به نام پروردگار اون رو ایجاد کرده، در حالی که در روشنفکری غربی یک ماشین مکانیکی است که خودمتکی است. اگر هم آفرینندهی برای اون قائل باشن، در این حال در ادامه راه و در حرکتی که الان صورت میگیره، یعنی گردش طبیعی، دیگه یک ماشینی است که دخالت پروردگار درش نیست. و همچنین الهیات تنزیهی و تشبیهی که خیلی به این داستان من ورود نمی کنم. با توجه به اون چه که گفتیم، دو ستون شکل گرفت. یکی خدا محوری که قدری بستش دادیم و دگراندیشی یا مدر، حالا تعابیر دیگه که به کار رفته. من خدا محوری رو خدمتتون عرض کردم، مدارک و مآخذ یا به تعبیری آیات و روایاتی تو این زمینه رو خوندم، راجب فقر ذاتی صحبت کردیم، راجب خداوند قیوم و فعال در واقع صحبت کردیم، فعال علل اطلاق رو صحبت کردم، نظام علت و معلولی و نظام طولی رو توضیح دادم که در نظام سنت شیعی به چه صورته و امکان وقوع معجزه و خود وقوع معجزه رو صحبت کردیم و اینکه دعا موثر است رو در تمام موارد من توضیحاتی دادم و به مدارکش اشاره کردم. یعنی اگه میگیم سنت شیعی چنین اعتقادی دارد، مدارک روایی و از آیات قرآنی برای شما شاهد آوردم. نظیر همین بحث رو ما در دگراندیشی انجام دادیم. راجب اومانیسم یک جلسه مفصل من صحبت کردم. توانایی انسان در مقابل خدا رو که اومانیست ها اعتقاد پیدا کردن راجبش گفتگو کردیم و راجب دئیست و تا انتهای بی‌تأثیری دعا اشاره کردن. اما با اجازتون این جلسه میخوام در مورد دئیست و خدای بازنشسته، نظام علت ارضی، معجزه، یعنی همینایی که جلسه گذشته آخر وقت بود و نتوانستیم اونجور که باید راجبش گفتگو کنیم، من یک اشاره بیشتری داشته باشم. در نگاه مدرن اصطلاحی شکل گرفته که به اون میگن دین طبیعی. من دین طبیعی رو شاید اشاره کردم براتون. ولتر یک استعاره ساعت و ساعت ساز رو به کار برد، گفت جهان من رو سرگردان میکنه، نمیتونم باور کنم که این ساعت وجود داشته باشه و ساعت سازی نداشته باشه. این عبارت گرچه از جهتی عبارت زیبا و ارزشمندی است، اما از جهتی به یک نکته هم اشاره میکنه و اون همون تفاوت ساعت و نیازش به ساعت سازه، که ساعت فقط در شکل گیری اولیه در آفرینش، که حالا تعبیر درست نیست، ولی در کشف اولیه، ساختن اولیه، نیاز به ساعت ساز داره، ولی دیگه برای ادامه کار و علت مبقیه، این که این ساعت کار بکنه، نیازی به ساعت ساز نداره. شبیه این تعبیر رو ما در از لاپلاس میبینیم. میدونید نیوتن وقتی آمد و قوانین رو کشف کرد، قوانین فیزیکی خاصی رو کشف کرد، کیهان رو که اومد تصویر بکنه، دید بعضی جاها این فرمول‌های فیزیکی که به نظرش رسیده نمیتونه تفسیر کنه حرکت ستارگان رو و اینها با هم برخورد خواهند کرد. بعد گفت خداوند این حرکت ستارگان و کیهان رو در جایی که امکان برخورد دارن، خداوند خلاصه مسیرها رو درست میکنه، حرکت رو درست میکنه و جهان در حقیقت دارای پروردگاری است که محافظت میکنه. لاپلاس اومد گفتش که وقتی به فرمول‌های فیزیکی و مکانیکی در حقیقت سر و سامان مجددی داد، آمد ادعا کرد که آقا من سر قصه و نظریات مرتبط با اون رو کشف کردم و دیگه نیازی به خدای رخنه پوش ندارم. ببینید ناپلئون از لاپلاس پرسید چرا در این کتاب مفصلی که در مورد مکانیک آسمان نوشتی نامی از خدا نبردی؟ گفت من به اون فرضیه نیازی نداشتم. یعنی جهان داره خودش به صورت خودکار و خودکفا میچرخه و حرکت میکنه، این نیاز به دخالت مستمر خدا نداره. توماس پین میگه کلمه خدا همین طبیعت است. این کلمه خدا همین طبیعت است. شما اگر آشنا باشید با ادبیاتی که در مسیحیت به کار رفته، که مسیح کلمه خداست، خدایی است که از آسمان آمده است و جسم رو و لباس جسد و جسم پوشیده است، آمده تا گناه نخستین ما رو در واقع برطرف بکنه، اون رو بیامرزه، ما رو از اون حالت بیرون بیاورد. یعنی خدا آمده است در بین بشر و آمده است دخالتی بکند، اون زشتی گناه نخستین رو از ما بگیره. آقای پین میگه که کلام خدا همون آفرینشی است که پیش روی ماست. یعنی دیگه ما به کلمه خدا برای رفع و رجوع کردن آنچه که در طبیعت است نیازی نداریم. ما به عیسی نیازی نداریم. ما به چیزی بیش از این طبیعت نیاز نداریم. خدا در همین کتاب آفرینش که هیچ اختراع انسانی نمیتونه جعلش کنه یا تغییرش بده، با انسان سخن میگه. لذا بعضی ها اومدن گفتن که طبیعت کتاب تکوین پروردگار است و تورات و انجیل یا به تعبیری کتاب مقدس کتاب تشریع است. خب این کتاب تکوینه و کتاب تکوین نیازی دیگه به چیزی بیش از قوانین طبیعی نداره. منشأ شناخت خدا همین ساختار منظم طبیعته، نه وحی و دخالت لحظه به لحظه. لذا میگه آقای پی میگه خدا در همین کتاب آفرینش با انسان سخن میگه و ما خدا رو از همین طریق میشناسیم. خب به این ادبیات که شما دقت میکنی، داستان اینه که اگر یک ساعت پیچیده و منظمی شما پیدا کنید، هیچ وقت فکر نمی کنید این ساعت در اثر وزش باد، حرکتش و به صورت تصادفی به وجود اومده. پس داستان آفرینش یک داستانی است که نیاز به آفریننده دارد، اما نظم دقیقی که به وجود اومده، یک ساعت ساز هوشمند اینو به وجود آورده به گونه ای است که قوانین به صورت ریاضیوار در جهان طبیعت ما رو در حقیقت راهنمایی میکنن و طبیعت دیگه روی پای خودش میچرخه. نقش ساعت ساز پس از ساختن و کوک کردن تمام میشه و ساعت بعد از اون دیگه طبق قوانین درونی و مکانیکی خودش کار میکنه. ساعت ساز دیگه در کار اون دخالت نمیکنه. خب به این ردیفی که من اشاره کردم در مقابل خدای فعال میشه خدای بازنشسته. غیبت خدا با همین توضیحی در مورد ساعت ساز دادیم، غیبت خدا از طبیعت خداوند رو که انهو بازنشسته کرده. در این مدل خداوند جهان رو با قوانین فیزیکی بی‌نقص خلق کرده و اون رو به حال خودش رها کرده، به تعبیر خودمون تفویض کرده، یعنی واگذار کرده. جهان اکنون یک سیستم خودکار و خودکفاست که نیازی به دخالت لحظه به لحظه نداره. خدا یک مالک غایبه، یه علت اولیه است، منتها علت اولیه‌ای که بازنشسته شده. به این عبارت راسل دقت کنید، میگه که جهان فقط همین است و همین، فقط هست، همین است و بس. به تعبیر دیگه جهان فقط هست، همه آنچه که هست. اصلا آقای راسل حتی نیاز به خدا به عنوان آفریننده رو هم داره انکار میکنه. اگر خاطرتون باشه مانیفست اومانیستا رو من در جلسه دیگر خدمتتون خوندم، اونجا عرض کردم که تو این مانیفست اومده هیچ خدایی ما رو نجات نخواهد داد، ما خود باید خود را نجات دهیم. یعنی خدا اصولا دخالتی در طبیعت نمیتواند بکند یا نمیکند، تفاوتی نداره. در هر دو صورت خدا را از هر گونه دخالت بازنشسته کرده است. این تصویر خدای بازنشسته و مالک غایبه. بعد نظام جهان با این توضیح چی میشه؟ نظام طولی چی بود؟ که مدارکش رو هم خدمتتون خوندم و توضیحاتش رو عرض کردم. نظام طولی این بود که کار به ما واگذار نشده، آن به آن خداوند مالکیتی میدهد، من رو مالک کمالاتم میکنه، مالک علمم میکنه، مالک قدرتم میکنه، مالک اعضای بدنم میکنه. اینها در ید اختیار من هستن تا زمانی که او بخواهد. اگر نخواهد، نه اینکه از من میگیرد، دقت کنید به عبارت، نه اینکه از من میگیره، اساساً امساک میکنه، دیگه به من اون قدرت رو نمیده. من تا زمانی قدرت دارم که از جانب او فیض قدرت به من تملیک میشود و هو بها املک رو گفتیم. اما آقای ساگان در واقع کیهان رو میگه، کیهان همه آن چیزی است که هست، بوده و خواهد بود، یعنی هیچ عامل خارجی در اون دخالت نکرده. یا در مانیفست اومانیستی اومده بود که اومانیست های دینی جهان رو خود ساخته شده، خود برپا، خود بنیاد و آفریده نشده می دانند. وقتی چنین باشه حتی اونا آفرینش رو هم نفی میکنن، چه برسد دخالت رو. در این توضیح اومانیست این باور رو داره، اینم عبارتی از مانیفسته اومانیست، بر این باور است که انسان جزئی از طبیعت است و در نتیجه فرایندی پیوسته پدید آمده، یعنی انسان یه بخشی از طبیعت در زنجیره علل و معلول طبیعی در حال چرخشه و چیزی در این واسطه دخالت نمی کنه. یا همونطور که آقای دولباخ و حتباش دو نفرن از چهره های کلاسیک اومانیست در قرن 18 جهان رو توصیف میکنن، جهان این مجموعه عظیم از هر آنچه هست چیزی جز ماده در حرکت را به ما نشان نمیدهد و کل آن چیزی و کل آن چیزی نیست جز یک زنجیره عظیم از علل و معلولات. یعنی در این حرکت دیگه شما چیز دیگه ای نمیبینی، دخالت دیگه ای نمیبینی. اصولا یک نیروی خارجی ورود نکرده و نمیتواند ورود کند، این زنجیره داره بر طبق سلسله علل خودش حرکت میکنه و میچرخه. آقای داوکینز از اومانیستای معاصره، چهره خیلی معروفی داشت و به نظرم همین اواخر هم فوت شد. این نکته رو گفته، عبارتش هست: این جمله به این معناست که جهان و ویژگی های اون دقیقا همان چیزیه که باید انتظار داشت. اگر در اصل پایه هدف برنامه ریزی شر یا خوبی وجود نداشته باشه، در واقع جهان تنها با بیرحمانه و کور بودن، بی تفاوتی مطلق و بدون هدف بودن توصیف می شود. یعنی انتظار نداشته باش که یک خالقی، یک سازندهی و یک فاعلی به صورت هدفمند در جهان دخالت کرده باشه و آن را به این صورت در آورده باشه. جهان همین است که هست و بدون هیچ گونه اعتباری، بدون خیر و شری که از بیرون دخالت بکنه، یعنی حاکم باشه بر این مجموعه، بدون طرح هدفمندی در واقع ساخته شده، ساخته یک نظام علی درون خودشه. خب پس نظام ارضی، نظام علت ارضی، حتی اگر خدایی رو هم قبول داشته باشه و بپذیره، همونطور که در اومانیست های مسیحی خدمتتون عرض کردم و در مسیحیت اومانیسم خدمت شما گفتم، نظام ارضی که اومانیست ها قائلن به این معناست که ما در ارض خداییم، در قدرت نمایی. وقتی در ارضیم یعنی هماوردی داریم. البته اونها دیگه نقشی برای خدا قائل نیستن، ولی در هر صورت اگر هم کسی بخواد نقش قائل باشد، دیگه خدا نمیتواند دخالت بکند و نمی کند. پس با دو نگاه مواجهیم، نگاهی که دخالت رو قائل نیست و نگاهی که خدا را همواره قیوم میداند و عالم رو به اون میداند. خب طبیعیه که تو این نظام اومانیستی معجزه معنا نده. هیوم میگه که معجزه در برابر تجربه ثابت طبیعت، معجزه نقض قوانین طبیعته. از اونجایی که ما تجربه‌مون خیلی محکمه، خیلی قویه، خیلی اطمینان داریم که این قوانین تثبیت شده، بنابراین شما هر تجربه‌ای هم که تصور کنید شکست خورده. چرا؟ چون ما قاطعا اعتماد داریم که این قوانین تثبیت شده. یا آقای توماس پین میگه آیا محتمله که ما بگیم، من دیگه خلاصه میکنم عبارت رو چون عبارت های یک پیچیدگی خاص خودش رو هم داره، میگه آیا محتمله که طبیعت از سیر عادی خودش خارج بشه، یا اینکه بگیم انسان دروغ میگه؟ یعنی شما میای میگی آقا معجزه شده، میگه این طبیعت به این عریض و طویل با این قوانین محکمش اونا از مسیر خارج بشن، یا بگیم تو دروغ میگی؟ ما که هرگز ندیدیم طبیعت از مسیرش خارج بشه، اما دلایل خیلی خوبی داریم که انسان‌ها دروغ میگن. یعنی اگر شما ادعای معجزه بکنی حتما دروغگویی. البته خیلی استدلالش درش دوره، ولی حالا فعلا ما نمیخوایم استدلال او رو بررسی کنیم، چون این همین که ما ندیدیم طبیعت از مسیرش خارج بشه خودش اول کلامه در حقیقت. اون که معجزه قائله میگه که آقا طبیعت گاهی این مسیری که ما به صورت علت و معلولی سراغ داریم طی نمی کنه. یا آقای اینگرسول میگه معجزه استثناء و نقض قوانین طبیعته و ادعا میکنه که این قوانین رو خدا وضع کرده. من انکار میکنم که خدای نامتناهی در حکمت و که در حکمت و نیکی نامتناهیه قوانین خودش رو نقض کنه. روح استدلالش اینه، میگه اگه خدا ساخته یا این قوانین قوانین محکمی است، اگر این گونه است متقن است و قوانین ثابتی است که خدا وضع کرده با حکمت مطلق ساخته شده، نمیشه که یه جا نقض بشه. اگه نقض بشه نقص اون قانونه، و اگه خدا وضع کرده او نقضش کنه این با عقل در تعارضه که خدا یه قوانین ثابتی رو وضع بکنه و اون رو نقض کنه. یه پرانتز باز کنم، اساساً ما قائل نیستیم که خداوند قوانین ثابتی رو وضع کرده و این قوانین رو نقض میکنه. ما قائلیم که خداوند سنت‌های قرار داده، مدل‌هایی رو عمل می‌کند و هرگاه بخواهد مطابق اون عمل نمی‌کند. یعنی ما قائل نیستیم که خدا یه قانون گذاشته میگه ابطال ناپذیر یا مثلا نقض ناپذیر و اون که آتش باید حتما بسوزاند و بعد یه موقعی بخواد اون رو نقض کنه بگه حالا من اون حرف اول محکمی که زدم پس می‌گیرم. نه، خداوند گفته از که من این قدرت رو، این سوزانندگی رو، این اثر رو به آتش میدم، فعلا داده ام، اما هر لحظه بخواهم دیگه این اثر رو به اون نمیدهم. نه اینکه حتی داده ام میگیرم، تعبیر دقیق ترش این است که دیگر این اثر را نمیدهم. همین که ندادم آتش اون اثر رو نداره، حتی ممکنه اثر عکس بهش بدم، یعنی بگم برد و سلام باش علی ابراهیم. یعنی این جمله ها یه جورایی در درون خودشون در واقع قاعده رو اثبات شده فرض میکنن. گفتیم که در این نظام روشنفکری دعا بی‌معناست. آقای اینگرسول در یک بحثی که ارائه میده میگه دست هایی که کمک میکنن بهتر از لبهایی هن که دعا میکنن. یعنی میگه اگه چیزی جایی باشه اون کمک در مردمت، کمک قوانین طبیعیه، کمک مردم هم باید در چارچوب قوانین طبیعی باشه. لبی که دعا میکنه به هیچ دردی نمیخوره. یا آقای بارکر میگه هیچ چیزی مثل دعا شکست نمیخوره. خب ما تو مانیفستم بود اگر خاطرتون بود باشه، ما هیچ هدف یا عنایت الهی برای نوع بشر نمیابیم. انسان ها خودشون مسئولن، مسئول آنچه هستن، آنچه خواهند شد. هیچ خدایی ما رو نجات نمیده، ما خود باید خود را نجات بدهیم. یعنی دعا نمیتواند در این عالم دخالت کند. خب با این توضیحی که دادم، شما حالا به این پرسش هایی که ما از اول داشتیم یک دقت مجدد بکنید. آیا می شود این نگاه سکولار رو، این نگاه انسانگرایانه رو با حفظ مبانی با سنت های دینی جمع کرد، یا به تعبیری آیا واقعا آنهایی که قائل می شوند که ما بین این دو جمع کرده ایم، بین این دو جمع کردن و مبانی هر دو رو حفظ کردن، یا عملا یکیشو باید کنار بذارن؟ من مخالفت نمی کنم که کسی ممکنه طرح سومی بیاره و تو این طرح بعضی از این مبانی رو کنار زده باشه. اگر چنین باشه باید ببینیم آیا اون طرح مبانی دینی رو حفظ کرده و همچنین مبانی سکولار رو، یا یک طرح سوم میتونه ارزشمند باشه و مبانی رو حفظ کنه. ولی آیا میشود با همین مبانی، حفظ همین مبانی در سنت دینی و در دگراندیشی اومانیستی بین این دوتا جمع کرد، دعا رو پذیرفت در عین اینکه قائلیم که هیچ اثری ندارد و امثال هم، یا نمیشود؟ این ادعایی است که در بین دگراندیشان مسلمان و مسیحی که مسیحیش رو مفصل برای شما عرض کردم شما گهگاه میبینید. این نکته رو خدمتتون عرض کنم. یک سوال دیگری هم اینجا شکل میگیره. این حقوق بشر، این حق حیات، حق آزادی، حق کرامت، این مبانی، این که طبیعت روی پای خودشه، این از کجا آمده قاعدش؟ در مقابلش هم باید در مورد مبانی دینی هم پرسید که آیا این که خداوند عالم رو میچرخاند، یا به تعبیر بهتر این که عالم روی پای خود نیست، همون حرفی که اون ساعت سازه ابتدا او این نکته رو گفته بود، گفته بود من وقتی به این ساعت نگاه میکنم باور ندارم در اثر باد و باران و شرایط جوی و تصادفی که صدفه‌ای که در عالم اتفاق میفته یه دفعه یه ساعت اینجوری در بیاد. خب آیا جهان نیاز خودش رو نشون نمیده و ما رو به یک فاعل هدفمند راهنمایی نمی کنه از یک سو؟ آیا ما فطرت توحیدی و فطرت شناخت، حالا فطرت دیگه تعبیرش نیست، عقل مستقلی که حسن و قبح ذاتی رو بشناسه در خود نمی بینیم؟ این از یک سو. و یا از این سو آیا حقوق بشر یک مبنای ذاتی داره؟ ذات ما حقوق بشر رو، یعنی آزادی رو مطلق میداند برای ما و این کرامت رو مطلق میدونه. این نکته ایست که ما باید در دو مبنا بهش توجه کنیم. بالاخره وقتی میگیم یه کار خوبه یا بده، معیار نهایی این خوب و بدی چیه؟ آیا توافقیه؟ اگه ما توافق بکنیم از این به بعد مثلا فرض کنید که حق همدیگر را بخوریم، جان همدیگر رو بگیریم، به همدیگر آسیب برسانیم و این را خوب تلقی کنیم، آیا این خوب می شود؟ یعنی معیار آیا توافق ماست؟ معیار آیا تشخیص شخصی منه؟ این سوالی است که به طور جد مطرحه. حقوق بشر از کدوم جهانبینی اصلا نشأت گرفته؟ واژش و اون حقوقی که توش تعریف میشه آیا ذاتی انسانه؟ آیا نگاه انسان محور اون رو ساخته؟ یا خدا چنین موهبتی کرده؟ اگر خدا داده باید ببینیم که اون موهبت رو به چه صورت و در چه چارچوبی داده است، و اگر انسان محور است ببینیم که از کجا به این انسان داده شده یا انسان چگونه اون رو در میابه. و از همه مهمتر آیا یک مسلمان سکولار یک ترکیب متناقضه، یا میشه میان دینداری شخصی و دینداری الهی و در واقع سکولاریسم جمع کرد؟ اجازه بدید که با همین سوالات که دو تا محور مهم توش بود، یکی این که ما اول ببینیم هر نظریه‌ای تو کدوم یکی از این ستون‌ها میشینه، ذیل کدوم سنته یا و ذیل کدوم مثلا دگراندیشی هست یا نی، این یک سوال. و این که ببینیم اگر یه راجب یک موضوع میخواییم صحبت کنیم، اگر ذیل سنت دینی و شیعی باشه چه قاعدتاً چه نکاتی باید درش دیده بشه، و اگر ذیل دگراندیشی باشه چه نکاتی رو باید ذیل اون ببینیم، چه ادبیاتی شکل میگیره؟ این همون سوال از یک زاویه دیگه. و یک سوال دیگه اینه که مبنای این که یکی خدا محورد و یکی اومانیست است چیست؟ به نظر من این بحثی کلامی است، جای دیگری باید جدا بحث بشه. من تو اینجا فقط میخوام مبانی رو جدا سازی بکنم، قصد ندارم روی اون گفتگو کنم. این که ما به سنت شیعی معتقدیم از کجا آمده است؟ از فطرتمان و از بدیهیاتمان و از باورهایمان و از اثبات عقلی نیازمندیمان از یک سو، یا از مثلا مخالف اون، یعنی انسان محوری، این که همه چیز قائم به من است، این که من هرچه بگویم همان درست است که در عبارات بود و در ادامه هم نشونتون میدم، آیا یه همچین چیزی فطری ماست، بدیهی ماست؟ این که هرچ منم همین است که هست، این فطری من است یا نه؟ این سوالی است که باید بهش توجه کنیم. در ردیفی که شماره 3 توی اونه، خدا در سنت شیعی به مثابه معیار ارزش شناختی است. یعنی چی؟ یعنی ما اولا عقل مستقل قائلیم. عرض کردم این ردیف از اون ردیف هایی است که مفصل در جای دیگه باید بحث بکنیم خدمتون، و من شاید در طول این مباحث در قسمتی به این بپردازم که معیار ارزش بخشش عقل مستقله. عقل مستقل توضیح خیلی خلاصش اینه که یه خوبی و بدی هایی، یه حسن و قبح هایی هست که ما با تمام وجود احساس میکنیم قرار نیست بدیه اون از بین بره و قرار نیست نیکویی اون تحت الشعاع قرار بگیره. اینو میگیم حسن و قبح عقلی. یه موارد دیگه هست جنسش به این محکمی نیست، یعنی استثناپذیره، خیر و شر مطلق نیست، نسبیه، منتها نه به اون نسبی، چون نسبی ها هم درجات مختلف دارن، اینها یک درجه دیگری هستن. یک قوانین عقلانه یا عقلانی هم داریم که اینها از طبیعت برمیگرده، یعنی تو امور طبیعیمون استفاده میکنیم، اینها هم یک گروه هن. سوال و نکته اینه ما در معیار ارزش شناختی غیر اون حسن و قبح های ذاتی و عقلی، اونهایی که حسن و قبحشون قائم به خودشونه و از فطرت ما برمیخیزه، ما در فطرتمون ظلم رو بد میدانیم، ما در فطرتمون به یک نیکی هایی به تمام وجود، مثلا اینکه اگر شما به من خوبی کنید من هم باید تشکر بکنم یا خوبی شما رو با خوبی پاسخ بدم، این رو ما ذاتی خود میبینیم. خب اگر چنین است، سوال اینه بعد از اینها که مواردش شاید خیلی هم تمام جهان رو پوشش نده، یعنی اندک باشه نسبت به آنچه که خوب و بد در تمام جهان میگیم، آیا خواست الهی هم معیار هست یا نیست؟ این میشه خدا به مثابه معیار ارزش اخلاقی. در سنت شیعی و در سنت دینی و در سنت کلامی ادیان ابراهیمی یه همچین چیزی هست، یعنی میگن قرب الهی ارزشمند است، هدف نهایی زندگی انسان شادی دنیوی نیست، شکوفایی فردی تو این دنیا نیست، بلکه یک سعادت ابدی و اخروی در پس کاره که از طریق شناخت معرفت پروردگار، بندگی و عبودیت خداوند حاصل میشه و اعمال ما، چه اعمال شخصیمون، عبادات شخصیمون، چه فعالیت‌های اجتماعیمون ارزش گذاری خواهد شد. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خدا میفرماید در آیات شریفه من جن و انس رو نیافریدم جز برای این که من رو عبادت کنن. یعنی یک هدف قرب و رضایت الهی در پس کار هست. به این مجموعه آیات دقت کنید، موارد متعددی از این مواردی که در سنت شیعی گفتم تو این آیات هست. الذی خلقنی فهو یهدین، او من رو آفریده و من رو هدایت میکنه. هدایت خداوند در هدایت تشریعی است که خیر و شر را به من نشان میدهد. یعنی یک جاهایی هست که ارزش اخلاقی و درست یا غلط بودن رو خدا باید نشان دهد. یه مواردی هم عرض کردیم ذاتی، حسن و قبح ذاتی رو داریم و جداگانه باید بحث کنیم. اما در موارد عدیده‌ای میگه این مسیر سعادت توه در آخرت، این دانه‌ای که میکاری، این دانه بالاخره آخرش رشد میکنه و میوه میده، اما این میوه اون میوه ایست که تو را به زندگی میرساند، حیات و سلامتی برای تو میآورد، یا تو را به قعر نیستی، حالا در به تعبیری، یا بیماری فرو میافکنه. این کدومشه؟ این رو او میگوید، آن کسی که به عواقب مسئله آگاه است. من مثال رو دنیایی کردم، اگه آخرت رو در نظر بگیریم خیلی چیزها رو به تشخیص خودمون نمیتونیم تشخیص بدیم. خب الذی خلقنی فهو یهدین، حضرت ابراهیم میفرماید اون خدایی که من رو آفرید و من رو هدایت میکنه، طعام میدهد و سیراب میکنه، بیمار میشم شفا میده. درسته که یک پزشک یا یک دارو ممکنه شفا بده، اما این رو به الله میدهد، یعنی در این داره نظام طولی رو توضیح میده، میگه من اگرچه با آب سیراب میشوم، اما این سیراب شدن رو خدا داده است و این اثر رو خدا گذاشته است و حتی اثر اون آب در من رو خداوند امضا میکند و تثبیت میکند. بیمار میشوم، او شفا میدهد، میمیراند و زنده میکند، یعنی درش سعادت اخروی رو هم ذکر میکنه. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، امید دارم روز جزا خطای من رو و خطاهایم رو بیامرزد، خطایم رو بیامرزد، خطیئتی خطای مرا بیامرزد، یعنی به آخرت ایمان دارم، به یوم الدین ایمان دارم و میدانم خطاهایی کردم و میدانم که مسئلت دارم و میخواهم مرا بیامرزد، امید دارم که بیامرزد. رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین، خدایا به من حکم یا حکمت ببخش و من رو به صالحین ملحق کن. خب پس این یک نکته. به این عبارت کانت دقت کنی، آقای کانت در مقابل، یعنی ما این سو سنت خدا و معیار ارزش اخلاقی الهی رو بحث کردیم، آقای کانت اومده گفته اخلاق مبتنی بر امر و نهی الهی نیست و اخلاقیات بر پایه عقل محضه. حالا البته او رد میکنه، میگه بر پایه فایده گرایی، بر پایه لذت و امثال هم نیست، ولی در حقیقت اومانیست ها به گونه های مختلفی اومدن اون رو انسان محور کردند، انسان محور کردند. کانت عقل محورش کرده، ولی عقلی که بر پایه ذهن انسانی است. عبارتشو دقت کنید، میگه خودمختاری اراده، اینکه اراده خودمختاره، یگانه اصل تمام قوانین اخلاقی و تکالیفی است که از آن برمیاد. یعنی منبع اخلاقی نه امر الهی است، نه لذت، نه سنت، بلکه عقل وابسته و شکل گرفته از خود انسانه. ببینید، یعنی عامل بیرونی هر چه که باشد دخالت نداره، خود انسان، خود قانونگذار، قانونگذاری انسان قانونگذار اخلاقی خودشه و با هر گونه دیگر تأثیر پذیری مثلا در اخلاقیات مخالفه. یعنی چی؟ یعنی قرار نیست قانون اخلاقی رو خدا به تو بگوید، قرار نیست فایده گرایی بگوید، قرار نیست لذت گرایی بگوید، خودت باید بگی. اصلا تحمیل فرمان الهی هم نیست، یعنی یک نوع قانونگذاری خود مختاره. یا دیگرانی که اومدن گفتن هدف زندگی کسب توانایی انسان در همین دنیاست. جالبه، داستایوفسکی رو شاید شما شنیده باشید، اون داستان پرداز روسی که برادران کارامازوف رو در واقع نوشته. ایشون میگه اگر خدایی وجود نداشته باشه همه چیز مجازه، دقت کنید ابتدایی که ما اومدیم و در مورد دگراندیشی و اومانیسم صحبت کردیم، این ذهنیت شکل میگیره که خب انسان بهش کرامت داده شده، انسان بهش مثلا جایگاه داده شده، انسان رو همه چیز رو در خدمت انسان گذاشته. آقای داستایوفسکی میگه که نه، تو فکر میکنی این اتفاق افتاده. این عبارت بیش از این که امید بخش باشه وحشت آوره. انسان رو به تاریکترین پیامد راهنمایی میکنه. این فرصت نیست، یک پرتگاهه. چرا؟ چون اگر هیچ مرجع متعالی برای خیر و شر وجود نداشته باشه، نه فطرت و حسن و قبح ذاتی که من و شما و دیگران در اون مشترک باشیم و همه بتونیم به اون استناد کنیم، همه بتونیم بگیم که چون ظلم بده ظلم نمی کنیم، به عنوان یک محوری که منشأ در حقیقت امر و نهی به همه ما باشد و ما را بر سر عبارات خاصی جمع بکند، اگر چنین چیزی وجود نداشته باشه و اگر مرجع متعالی به نام خدا یا دیگری خدا وجود نداشته باشه، چون آقای کانت همه را داره رد میکنه، وجود نداشته باشه، چه چیز دست انسان رو، جلوی انسان رو میگیره که دست به هولناکترین جنایات نزنه؟ چی جلوی انسان رو میگیره؟ میگه من دوست دارم هر گونه که میخواهم بخورم، بخوابم و هر چه میخواهم عمل کنم. چه چیزی این باور رو، دقت کنید، خودمختاری رو در ذات تک تک انسان ها اگه ببینی که در اومانیسم فعلا در دوران مدرنیته اینجوری دیده، چه چیزی این باور را کنترل میکنه؟ چرا شما باید امنیت داشته باشی وقتی در خیابان میروی؟ چون اون دیگری هم آزاد است، دوست دارد هر چه میخواهد بخورد، هر کاری میخواهد بکند، به هر جایی که میخواهد دست اندازی کند، چون کرامت انسانی، جایگاه انسانی بالا رفته. اگر به عبارت دقت کنیم، داستایوفسکی حرف قشنگی زده ها. میگه که این خلأ اخلاقی خلاصه به جای این که به ما یک امید بده، حس ترس و اضطراب از فروپاشی اخلاقی رو داره نشون میده. شاید داستان اتفاقاتی که در این چند سال در دنیا افتاده و جنگ هایی که افتاده، اون داستان هم همین باشه. یعنی این جمله واقعا چه حسی میده؟ ترس، آزادی، مسئولیت، سرگیجه، بار عاطفی مثبت یا بار عاطفی منفی، چی رو به ما میده؟ بیایم چهارمین محور رو و ردیف رو نگاه کنیم. خدا به مثابه محور قانونگذاره، حاکمیت الهی، حاکمیت مطلقه، او خالق و مالک هستیه، میشناسه ما رو، بشر رو میشناسه، خیر و شر او را میداند و عاقبت امور را هم میداند. خب پیامدش اینه که او حاکم مطلقه. این به معنای این نیست که در همه جا خداوند این حاکمیت رو اعمال کرده، ممکنه چنین نکرده باشه، همیشه این کار رو نکرده، در جایی امر و نهی کرده، یه جایی هم سکوت کرده. اما اگر امر و نهی کرد میدانیم و اگر راهی رو نشون داد یا حاکمیتی رو اعمال کرد، میدانیم که آنچه را که برای انسان خوب است، برای سعادت من خوب است. تو پرانتز، در این نگاه سعادت دنیوی فقط نیست، سعادت اخروی به مراتب مهمتر از سعادت دنیوی است. مگه دنیا چند روزه؟ هرچه سن بالاتر میره، سرعت گذران عمر هم بیشتر میشه. شاید یه روزی در کودکی میگفتیم کی میشود من بزرگتر باشم، بتوانم فلان و بهمان کار رو بکنم. اما امروز یک نگاه میکنیم میگیم سه سال گذشت، پنج سال گذشت، بر سر جوی نشین و گذر عمر ببین. ان الحکم الا لله، حق حاکمیت از آن پروردگاره. و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون. در این نگاه اگر حاکمیت پروردگار رو نپذیری، حالا کافر، فاسق، ظالم و مستحقی در جزا در دنیای دیگر یا آخرت. تعبیر دنیا برای آخرت تعبیر دقیقی نیست. اما نگاه دوم، نگاه مدرنیته، این رو نمیپذیره. به این عبارات دقت کنید، حالا من مواردی رو باز برای شما بخونم. در اومانیسم تأکید ظاهری بر ارزش، کرامت، عاملیت انسانه، بر توانایی های عقلانی، خلاقیت و اخلاقی انسانه. میگه تو خودت اخلاق رو میسازی. معتقده که انسان میتونه بدون نیاز به مرجعیت ماورایی، بدون نیاز به فطرت، یعنی چیزی تحت عنوان فطرت وجود نداره، و بدون نیاز به پروردگاری که امر و نهی بکنه، حقیقت رو کشف کنه و زندگی معنادار بسازه. واقعیتش اینه که اومانیست در بد و ورود یه رنسانس ضد دینی نبود. این رو شاید تا به حال تونسته باشیم با هم به توافق رسیده باشیم که تمرکزش رو فقط تمرکز رو از الهیات و زندگی اخروی به دستاوردهای این جهانی منتقل کرد. نقطه شروعش هم هنر و علم و ادبیات و سیاست بود که به جای اینکه در خدمت دین یا کلیسا باشه، به عرصه‌ای برای تجلی نبوغ انسانی تبدیل بشه. اما تعریفی که از هدف زندگی کرد دیگه تعبیر عبودیت نیست، بلکه تحقق خوده، تحقق خیشتن خوده، به حد اکثر رسوندن پتانسیل‌های انسانی است. شما بیانیه اصلی اومانیسم رو اگه دقت کنی، حالا من عبارتی از میراندولا رو بخونم خدمتون، پیکو: ای آدم، ما به تو نه جایگاهی معین، نه صورتی از آن خود. صورتی از آن خود رو تو پرانتز من اشاره کنم که ان الله خلق آدم علی صورته، عبارتی است که در کلام اهل کتاب به کار می رفت. حالا با بیان خودشون میگه ما به تو نه جایگاهی معین، نه صورتی از آن خود و نه موهبتی خاص عطا کردیم. تو خود فارغ از هر گونه قید و مطابق با اراده آزاد خودت که تو را به آن وانهادیم، به عبارت دقت کنیم، تو را به اون واگذار کردیم، حدود طبیعتت را تعیین خواهی کرد. یعنی تولد انسان مدرن رو اعلام میکنه که برخلاف نگاه سنتی که انسان دارای یک فطرت الهی، جایگاه روشن و سلسله مراتب وجودی، انسان یک موجود نامتعینه و خودش سرنوشت خودش رو تعیین میکنه و به دست اراده آزاد خودش ساخته میشه. این مفهوم تحقق خیشتنه. و اگر به این مفهوم دقت کنیم، همون سوال پیشینی شکل میگیره. خب اگر من چنینم و شما و دیگری و دیگری و دیگری، آیا جز این است که هر کدام در پی ساختن و تحقق ظرفیت‌های خودمون بر بیاییم و این ظرفیت‌ها در هم مداخله خواهند کرد؟ ولذا عباراتی رو حالا میخونم، عباراتی که نشون میده این حرفی که عرض میکنم یک برداشت شخصی نیست. این عبارت رو دقت کنید، میگه انسان‌ها هرگز آزاد نخواهند شد مگر آنکه آخرین پادشاه با روده‌های آخرین کشیش خفه شود. یعنی همه ی آنچه که بساط دین و دینداریست رو باید کنار گذاشت. علارغم این که در اومانیسم یک نوع آزادمنشی نسبت به عقاید وجود داره، ولی به هیچ وجه اجازه نمیدهد. این در تجربه های غربی هم به فراوانی دیده شده. به هیچ وجه اجازه نمیده که به صورت آشکار سنت‌های الهی عمل بکنند. این دیگه اون عبارت مؤدبانه جان لاک مثلا درباره جدایی دین از دولت نیست، یک فریاد برای نابودی کامل نمادهای قدرت در جهان سنتی است. یعنی میخواد کلیسا، حالا خب اینها در بستر کلیسا شکل گرفتن، کلیسا و پادشاهی که نمادهای قدیم بود، هر دو رو از عرصه بیرون کنه. شما این عبارت رو دقت بفرمایید، خیلی من آرام میخونم، یعنی با فاصله میخونم، شما با اندیشه به اون دقت کنید. میگه برای یک حاکم، ببینید من اینو عرض کردم، گفتم که اومانیسم اگر خوب به اون دقت کنی، چیزی به نام اخلاق از بیرون برای او تعریف نمیشود و معیاری ندارد و این منجر به نوعی، حالا من تعبیر میکنم چگونه عرض کنم که در این حال در اون توهین هم نباشه، این موجب به نوعی هرج و مرج و کشت و کشتار چه بسا میشه. حالا این عبارت رو دقت کنید، عبارت مال نیکولو ماکیاولیه، فیلسوف سیاسی ایتالیا، پدر علم سیاست مدرن، از اون اینو تعبیر میکنم، میگم پدر علم سیاست مدرن. میگه برای یک حاکم جهان سیاست قلمروی متفاوت است. او نباید به دنبال این باشد که چگونه باید زندگی کرد، بلکه باید ببیند مردم چگونه واقعا زندگی میکنند. اگر میتواند باید از نیکی پیروی کند، اما اگر مجبور شد باید قادر به انجام شرارت باشد، زیرا کسی که در پی انجام آنچه باید باشد از آنچه هست غافل شود، بیشتر به نابودی خود نزدیک می شود تا بقای خود. دوباره می خونم، حالا توضیح می ذارم روش. این که میگه نباید انسان، او نباید به دنبال این باشد که چگونه باید زندگی کرد، باید و نباید یعنی امر و نهی اخلاقی. ببینید باید و نباید توصیف اتفاقات موجود نیست، شما آنچه هست رو میگه این هست، اینجا یک مثلا دکه هست، اینجا یک سیب هست، اینجا ماشین هست، اینجا خیابان هست، اینجا یک مثلا کسی دشنام داد، دارین گزارش میدین، حکایت میکنین، نمیشه با این میشه هست و نیست. باید و نباید یعنی چی؟ میگه نباید دشنام دهی، یه گزاره امر و نهی اخلاقیه. امر و نهی اخلاقی قرار شد از بیرون هیچ چیزی حکومت نکنه بر ذهن انسان. پس چی میشه؟ یعنی من باید ببینم چی به دردم میخوره، چی الان مفیده. میگه آقا یه سیاست مدار، تو به باید و نباید و خوب و بد چی کار داری؟ اگه میتونی خوب عمل کنی بکن، اما اگه مجبور شدی و باید قادر باشی شرارت بکنی، چون اگه بخوای دنبال این که باید این کارو کرد، باید اون کارو کرد، کلاهت پس معرکه است. عبارت رو دوباره میخونم. برای یک حاکم جهان سیاست قلمروی متفاوت است. اون نباید به دنبال این باشد که چگونه باید زندگی کرد، بلکه باید ببیند مردم چگونه واقعا زندگی میکنن. اگر میتونه، بذارید دیگه کتابی نخونم، اگه میتونه از نیکی پیروی کنه، اگه مجبوره باید بتونه شرارت کنه، چون اگه بخوای به خوب و بد و آنچه که باید باشه عمل کنی و از واقعیت هایی که تو جامعه هست، اونچه هست ها غفلت بکنی، نابود میشی، باید شرارت کنی تا بمانی. این در حقیقت یک تندخویی و یک جسارت و سیلی به صورت اخلاق سنتیه. او آشکارا میگه که منطق بقای دولت قوانین اخلاقی و دینی نیست. این قوانین برای افراد عادی وجود داره، ولی دولت نباید پیروی کنه. قلمرو سیاست رو دنیوی و سکولار میکنه، یعنی از قوانین دینی و اخلاقی بیرون میاره، یعنی اون رو از الزام به پیروی از فرمانهای الهی و فرمانهای اخلاقی که خارج از اومانیسمه بیرون میکشه و میگه اگه میخوای موفق باشی باید دستها رو آلوده کنی، نمیتونی یک قدیس باشی و با اخلاق عمومی خلاصه کار رو پیش ببری. توجه دارید که اون چه که اسمش سیاسته فقط مال دولت مردان نیست، تو اینجا شما حاکمیت شرکتی هم داری، شما حاکمیت در امور شخصی هم داری، مثلا در منزل یک حاکمیتی وجود داره، یعنی اون دست بزرگ سیاست که بر تمام یک کشور هست، در اداره هم هست، در شرکت هم هست، در خانواده هم هست، در مدرسه هم هست، و لزوماً نمی شود اینها را با قوانین اخلاقی پیش برد. خب پس انسان تبدیل شد به این که یک حاکمیت یا اخلاق نسبی رو، من واژه نسبی اینا رو با تأمل عرض میکنم و بحثش رو به جای دیگه واگذار میکنم، چون این مخالفانی داره، باید اونها بتوانن از غیر این از این نسبی گرایی فرار کنن، بعضیشون هم ممکنه توضیحاتی داده باشن. علتش هم اینه، آنچه که ما در سنت شیعی میگیم این باید برگرفته از مثلا مبانی اون سنت باشه، و آنچه که در دیگر اندیشیه این دارای آرای متعدد، لذا تو بعضی از اینا توضیحات خیلی تندتر، بعضی ها روانتر و بعضی ها قابل تحملتر، یا بعضی ها ممکنه بعضی از مبانی رو نپذیرفته باشن. دقت کنید، من اومانیسم مانیفست اومانیست ها رو که براتون خوندم، همون اولش اینها توضیح میدن و انتهاش هم اشاره میکنن، میگن که اینو همه اینایی که امضا کردن، چون یه تعداد زیادی اومانیست امضا کردن، میگن اینو همه اونهایی که امضا کردن به دقت، همه ریزکاری ها رو ممکنه قبول نداشته باشن یا مخالفت هایی داشته باشن، اما در کلیتش این رو قبول دارن. به تعبیری بالاخره وقتی شد ذهن انسانی، ممکنه اختلافاتی هم باشه که هست، ولی در این حال این نگاه ممکن است به نوعی نسبیگرایی برسه، یا با آنچه که شما به عنوان حسن و خوب نیکویی و زشتی قطعی ذهنی و عقلی بگیم به اون میپردازید، کاملا با اون مخالفت کنه. خب برگردیم به سوالات اولیه. دو فضا رو برای هم ترسیم کردیم. کاش نوشته می توانستیم بدیم و این نوشته ها رو با هم مبادله بکنیم. دو در واقع مبنا رو با هم مقایسه کردیم. در هر مبنا من تلاش کردم که به شما نشون بدم که واقعا اون عبارت و مفهوم اون عبارت در عبارات گروه اونها هست. حالا اگر سنت دینی بود از مبانی قرآنی و حدیثی، چون ما در مورد سنت شیعی صحبت میکنیم، من دلائلی اشاره کردم و البته شما با این سنت بیشتر آشنایید، خودتون شاید دلائل یا آیات و روایات خیلی صریح تری رو بتوانید برای اون بیارید، و در مورد دیگر اندیشی هم نمونه هایی که بر اون معنا دلالت می کرد، و البته این نمونه ها در متنی بوده که اون متن به طریق بالاتر و اولایی به این دلالت می کنه، نمونه هایی رو برای شما آوردم. حالا سوال ما دو تا سوال اصلی و ویژه است. یک، باید هر سخنی رو ببینیم تو کدوم مبنا سخن میگه. شاید در مبنای دگراندیشی باشد، ولی به ما که مبنای شیعی رو باور داریم و با تمام وجود ازش دفاع میکنیم، یک لباسکی، یک صورتکی از مبنای دینی زده باشه، یعنی با مبنای انسانگرایانه و عدم باور به خدا شکل گرفته، اما قیافه و پوشش ظاهری بر خود انداخته که الهی جلوه کنند و در پوشش دینی سوال میکنند. عکسش هم ممکنه، یعنی یک کسی با سنت شیعی بخواد تو اون مبنا صحبت کنه. ما هر سخنی رو باید یک بار تفکیک کنیم که یک، آیا این سخن داره تو کدوم سنت حرف میزنه؟ دو، اگر روح یک سؤاله تو هر سنت چگونه باید حرف بزنه؟ حدوداً چگونه باید حرف بزنه؟ تو چه فضایی باید صحبت کنه؟ اگر تو فضای سنت دینیه، خب باید مثلا فرض کنید سنت شیعی ما باید آخرت رو در نظر بگیره، یا اگر در فضای سنت دیگراندیشی باید انسان محور و طبیعت بودن محور بودن رو در نظر بگیره. با این مبنا اون موقع این بحث چه میشه؟ اگر من بتوانم خودم یا دیگری، ممکن است در یکی از جلسات، یک دو تا از جلسات بیان و نمونه هایی از مثال هایی که شما زیاد شنیده اید رو در دو سنت برای شما ترسیم بکنن. امیدوارم که بتوانیم این رو به نحو نیکویی با هم گفتگو کنیم و در مورد اون به نتیجه برسیم. عرض کردم دو تا سوال، اینا هر دوش یک سوال بود، یک نکته بود، ولی نکته دوم این است که مبانی دینی رو که ما پذیرفتیم با فطرت الهیمون که ما که قائلیم فطرت وجود داره، با بدیهیات که ما قائلیم بعضی از گزاره ها بدیهی هستن یا گزاره های پایه یا هرچه، ما اینها رو با این ترتیب به اون رسیدیم، این رو باید بفهمیم و بعد ببینیم که دگراندیشان برهان برای سخن آوردن یا فطرتی برای اون زنده کردن، اگر فطرت رو قبول دارن، چون تو مبانی گروهشون اصلا همچی چیزی نیست، تو مانیفست هم اشاره میکردم، آیا با اخلاق اون رو بیرون کشیدن، اگر اخلاق رو برای اون معیار قائلن. از عباراتی که خوندم نشون میداد که یک معیار پیشینی و ماورایی که ساخت انسان باشد وجود ندارد. به هر حال اونها هم باید از مبناشون دفاع بکنن و ما هم بتوانیم مبنای خودمون رو توجیه کنیم و موجه بودنش رو نشون بدیم. این بحثی است که من در بحث مبانی بهش نمیپردازم، یه بحث کلامی جداگانه است و در جای خودش البته قابل گفتگو و قابل بررسی است. امیدوارم خیلی خسته نشده باشید و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.